سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیم نگاهی به اخلاص، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چرا اینقدر اخلاص در میان معارف دینی، منظومه مفاهیم دینی اهمیت پیدا کرده؟ اگر به دلیل اهمیت اخلاص نگاه بکنیم، به مدیریت بسیار دقیق و پیشرفته روح انسان توسط اسلام پی میبریم، چون اخلاص بر سر گردنه ای انسان رو نگه می‌داره که تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها اونجا قابل کنترله. به تعبیر دقیق‌تر، اخلاص شاخصی برای قلب سلیمه. در دل محبت‌های مختلفی می‌تونه قرار داشته باشه. حب دنیا که رأس همه خطایا هست و امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه. مردم فرزندان دنیا هستن، دنیا یه جوری مادر آدمه و آدم طبیعیه که دنیا رو دوست داشته باشه. خب در یه همچی شرایطی که دنیا محبتش به طور طبیعی در دل انسان میاد، از اون طرف ما باید محبت دنیا رو کنترل بکنیم، محبت به دنیا رو باید کم کنیم و محبت به دنیا رو باید از بین ببریم. محبت به دنیا هم ساده نیست از بین بردنش. یکی دو سه وجه نداره محبت به دنیا. حب مقام یه وجه محبت دنیاست، حب راحت یه وجه محبت دنیاست. به این جوان ها میگی آقا حب دنیا نداشته باشید، میگه آقا من حب دنیام کجا بود؟ من مال دارم، مقام دارم، منال دارم، چه حب دنیایی؟ بعد بهش میگی بلند شو بپر سر کوچه یه دونه نونسنگک بگیر بیار، میگه حالا من حال ندارم. خب تو هم دوچار حب دنیایی و اون حب راحته. حب راحتی که از وجوه بسیار زشت حب دنیاست اتفاقا. گستره حب دنیا بسیار زیاده. خب حب دنیا رو به این راحتی هم نمیشه کنترل کرد. بعضی وقتا پنهان میمونه حب دنیا، ما نمیشناسیمش. بعد ظاهرش هم ممکنه یه ظاهر خیلی قشنگی جلوه بکنه. ما بگیم که میخوایم خدمت کنیم به جامعه، بعد تهش نگاه میکنیم ببینی حب مقامه و حب مقام هم یکی از شعبات حب دنیاست. خب این حب دنیا که منشأ همه خطایا و همه رذائله باید از دل زائل بشه. ما از کجا بفهمیم حب دنیا داریم یا نه؟ سر به زنگاه اخلاص، سر باسکول اخلاص. ما توی مسیر داشتیم میرفتیم به سمت یکی از شهرها، گم کردیم از کنار یه جاده بپیچیم توی اتوبانی، اومدیم بپرسیم از یه جایی که جاده بود ولی نفهمیدم چی بود. رفتیم جلوتر ایستادیم، به ما یه نگاه میکرد و میخندید. حالا ما یه ماشین سواری بودیم، گفت شما اینجا چی کار میکنیم؟ گفتم اینجا. مگه چیه؟ گفت اینجا باسکوله، تریلی اندازه گیری میکنن، بار کامیون اندازه گیری. من این الان چی بگم الان؟ گفتم آقا ما نمیدونستیم اینجا جای ما نیست، ما خواستیم آدرس بپرسیم. خیلی هم محکم وایستادیم، بهش نگاه کردیم، او فکر کرد من منتظرم که الان وزن ما رو بگه. بالاخره سر گردنه ایست، گفت اینجا همه کشاورزا، هر کی میاد ما اینجا وزنشو تعیین میکنیم بهش میدیم. درسته؟ سر باسکول اخلاص میزان حب دنیا در دل انسان مشخص میشه. دیدی نتونستی، برو ببین چه وضعی داره دلت که نتونستی اینجا اخلاص ببرزی. هم تقریبا محال آدم حب دنیا داشته باشه و اخلاص داشته باشه، چون میکشه میبره حب دنیا. مثلا شما یه ذره محبت داشته باشید، علاقه داشته باشید به اینکه کسی تعریفتون بکنه، بعد کسی تعریفتون میکنه، خب شما هم خوشحال میشی، خب تموم شد دیگه، اخلاص پر، قبولی عمل پر، تموم شد دیگه، او همه زحمت کشیدی تموم شد. آقا خب من چیکار کنم خوشم میاد؟ خب بله دیگه، اخلاص بی اختیار از دست آدم میره، اخلاص همچین زیادم تحصیلی نیست، حصولیه، یعنی به سختی میشه انسان واقعا تحصیل بکنه اخلاص رو، نمیخوام بگم مطلقا حصولیه، ولی خیلی سخته، خیلی سخت. آقا یه کسی از من تعریف کنه من خوشم نیاد، آقا من خوشم میاد چیکار کنم؟ اخلاص پر، تو هنوز دلت آرام نشده. و بعد در توصیف لذت و زیبایی اخلاص دیشب یه مقدار گفتگو کردیم، باز در این باره بحثمون ادامه بدیم. همون جوری که شما یکی تعریفت میکنه خوشت میاد، اینو بهش میگن یه لذت بیجا. فکر نکن اسلام با لذت بردن من و شما مخالفه ها، اسلام میگه تو لذت بیجا بردی، غم بیجا هم شامل حالت خواهد شد. من میگم نه لذت بیجا ببر نه غم بیجا بخور. همونجوری که الان خوشحال شدی از یه کسی الکی تعریفت کرد، حالا اونم خالی بسته بود، خواسته بود شما خوشحال بشی، خبری نیست، شما هم به خودت گرفتی فکر کردی خبریه. همونجور که بیجا خوشحال شدی همونجور بیجا ناراحت میشی، یه کسی بهت اخم میکنه میگه انت رجل سوء، تو آدم بیخودی هستی، مسخرت میکنه، تو ناراحت میشی، به هم میریزی. و 70% از دختر خانوم هایی که تو دانشگاه حجابشون رو کم کردن نوشته بودن توی اون نظرسنجی به خاطر ترس از تمسخر دیگران. اینجوری میشه نتیجهش دیگه، یه دفعه برای اینکه مسخرش نکنن دینداری رو رونقش رو میاره پایین، مسخرش میکنن نابود میشه. اسلام نمیخواد شما خوش نگذرونی، آقا جون برو خوش بگذرون، راحت باش، ولی اگر به دلیل بد، به دلیل ضعیف، به دلیل سطحی، به دلیل ناچیز خوشحال بشی، به دلیل بیجا، به دلیل ناچیز ناراحت میشی، بعد اون ناراحتی تو نیست کسی جمع بکنه، چرا ناراحت بشی؟ حضرت امام رضوان خدا بر او باد، این همه مردم میگفتن آقا جون بمیریم برات الهی، خوشحالش نمیکرد. خب همو بود که هر چی بلا هم سرش می اومد ناراحتش نمی کرد، کسی نمیتونست امامو ناراحت کنه. این انسان با ثبات راهشو پیدا کرده، هیچ کس نمیتونه برای اون تاثیر منفی بگذاره. سیاست مدارای ما خدا شاهده باید عارف باشن، ما هنو نرسیدیم به اونجا، اصلا مردم انتظار ندارن، مردم متاسفانه انتظارشون از سیاستمدارا بیشتر از این نیست، میگن دزد نباشن، میگه دزد نباشه، دزد نبودن کافی نیست عزیز من. این که قبل از انقلاب شهید مدرس فرمود و دیگر شهدا و حضرت امام میفرمودن سیاست ما عین دیانت ماست، این حرف قبل از انقلابه، الان پیشرفت کردیم، سیاست ما عین عرفان ماست. مگه میتونه کسی بدون مراتب بالای معنوی وارد این عرصه بشه؟ هنوز حضرت امام الگوست. به کسانی، حالا نمیخوایم در حد امام نمیگیم ما، ولی بالاخره یه خبری باشه دیگه، و الا به هر نفر بنده بیام تو محل شما 1000 نفر بهم رأی بدن، دیگه وقتی از محل شما میخوام رد بشم اخلاقم بد میشه. میگم بالاخره ببین این منطقه بالاخره اینه، فکرم خراب میشه از ترس این که دوباره به من رأی ندن، ناراحتیش خودش آدمو داغون میکنه. چجوری آدم به چه زبونی بگه ای اهل عالم، ای همه مردم عالم، یا به مدیرانی، به مسئولانی رأی بدهید به اسلام و مسلمین هم ربطی نداره. این مسئله جهانی انسانیه، همه میخوان خوب زندگی کنن، باید مدیر داشته باشن، مدیرشون هم هرچه خوبتر بهتر. به آدمهایی رأی بدید که رأی دادن و رأی ندادنتون در حال اونها تأثیری نگذره. اینو میگن اخلاص. مگه اخلاص چیزی جز اینه؟ ببینید اخلاص به همه چی ربط داره. سر گردنه وایستاده، حساب عمل رو، گردنه تعبیر دقیقی نیست، سر بازخول وایستاده. بازخول هم که میدونید آخر سر میاد الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روز قیامت من قلب سالم ازت میخوام. قلب سالم خب یقینا باید خوب دنیا توش نباشه دیگه. خب خوب دنیا باشه اخلاص نمیشه. نمیشه شما اخلاص رو نگهداری. بی اراده خوشت میاد، بی اراده ناراحت میشی. از این بالاتر هم بگم بی اراده میترسی. از این بالاتر بگم بی اراده تأسف میخوری. آقا از این بالاتر هم بگم، شما که نظر نمیدید من بگم، این نگم، من همجور دارم میگم، سکوت علامت رضاست. بی اراده حسادت میشه. دست خود آدم نیست. خوشش اومد از اینکه تعریفش کردن، خب این ناراحت میشه از اینکه یکی ازش بهتر بشه، دست خودش نیست. حسرت میخوره از اینکه چیزی رو از دست داده، دست خودش نیست. تأسف میخوره علاما فاتکم دیگه. ایمان شما باید به جایی برسه که دیگه تأسف نخوری بر چیزی که فوت شده. اینا همه وجوه مختلف اخلاصه. من دیشب عرض کردم اخلاص نامی برای یک ویژگی نیست. همه خوبی ها انگار جلوات مختلف این اخلاص زیبا هستن. اخلاص آقا عشق، شور همه چی هست و شعور و تمرین و ریاضت و زحمت. یکی دو روزه به دست نمیاد، ولی آقا به دستم بیاد از دست نمیره. و ابلیس میگه الا عبادک منهم المخلصون. ابلیس میگه من دیگه نمیتونم کاری هم من بله میره. به دستم بیاد میگه زادی از دست نمیره. ها ابلیس میگه منم. البته همه اولیاء خدا مراقبت های خودشون رو ادامه میدن و مواظبت میکنن از هوای نفس، ولی ظاهرا ابلیس از یه مرحله دیگه یه کاری ازش بر نمیاد. در این حال مراقبت تقوا، مراقبت هوای نفس، خود امام صادق علیه السلام فرمود که خالفوا اهواءکم لطابت عیشکم. حالا در کلام امام سجاد علیه السلام هم این همین تعبیر هست، اما از امام صادق علیه السلام پرسیدن که اینا طریق و راحه، راه رسیدن به راحتی چیه؟ فرمود مخالفت با هوای نفس. بعد عرضه داشتن آقا کی آدم به راحتی میرسه؟ چقدر مبارزه با هوای نفس بکنیم به راحتی میرسیم؟ فرمود اولین روزی که وارد بهشت شدی انشالله. بفرمایید انشالله. آره بگید، اشتیاق به بهشت خوبه، در جهت اخلاص کمک میکنه. ترس از مرگ در جهت اخلاص کمک میکنه. جهنم در جهت اخلاص کمک میکنه. والا آهن رو میخوان خالصش کنن میبرن کجا؟ بفرمایین کوره آتش. آدم رو هم میخوان خالصش بکنن میبرن به یاد جهنم میندازنش. آقا قوقاس، قدر بدونی جهنم قوقاس، نعمت بزرگ الهیه در دنیا. همونقدر که در آخرت جهنم عذاب دردناکه، در دنیا جهنم ذکرشه دیگه، خودش که نیست. ذکرش عالی ترین عامل اصلاح. فرمود لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو هیچ چیزی جز خوف اصلاح نمیکنه. آقا آدمه، این آدم رو ببر تو کوره جهنم، پاک میشه میاد پیر. حالا آقا مگه ما بناس بریم جهنم؟ اصلا کی گفته ما خواهیم جهنم؟ ببین اصلا به خودش نمیگیره، شازدست دیگه. حالا امیر المومنین علی علیه السلام اینقدر از دوزخ الهی گریه میکرد، ناله میزد، نه ما نمیفهمیم، نمیفهمیم. یه بار خدمت بزرگ نازنینی صحبتهایی رو مطرح میکردم و عرایضی رو مطرح میکردم، مثل همین مجلس که خدمت سربران خودم و جای صدیق استاد خودم مطالبی رو درس پس میدم، خدمت یه بزرگ دیگری همینجور از باب این که ما رو تشویق بکنم بلکه را بیفتیم، گفتن صحبتی بکنیم و صحبتی کردیم. به قول خودمون فکر میکردیم صحبت خیلی عرفانیه و عشقیه و بالاخره معرفتی و اینا. بعد از منبرشون از سر محبت و دلسوزی با فرمودن خب جهنم چی میشه؟ جهنم هم هست، از جهنم هم یاد کنیم. گفتم آقا جون در محضر شما من خوب نیست از جهنم صحبت میکنم، از خوبی ها حرف بزنیم، همون تو قرآن اومده. گفتم باشه من من بعد از جهنم هم پیش شما صحبت میکنم. هم دلش نمیاد آخه خوبا رو ببینه، دلش نمیاد از جهنم صحبت بکنه. جهنم خدا تو قرآن برای چی گذاشته؟ فقط امام سجاد علیه السلام قدر جهنم رو میدونه، فقط امام حسین قدر جهنم رو میدونه، فقط امیرالمومنین قدر جهنم رو میدونه. من اصلا نمیدونم چرا کس دیگه با جهنم قرآن کاری نداره. بابا پس شما چجوری میخوای اخلاص بشی؟ من که آب پاکی رو برای رو دستت ریختم عزیز دلم. گفتم اخلاص شاخص حب الدنیا است. حب الدنیا هم که به این سادگی از دل بیرون نمیده، درسته؟ خب ما حالا چجوری پاکش کنیم؟ ببرش جهنم؟ سوره واقعه هر شب بخون، هم جهنم داره هم مرگ، اذا بلغت الحلقوم داره، قشنگ ترسیم میکنه مرگ و خدا انشالله چشم ما رو باز بکنه به مرگ، چشم ما رو به جهنم باز بکنه. فهم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. خدا چشم ما رو به جهنم باز بکنه، خالص میشیم. بعد میگن حب دنیا، میگی بارو بابا ولمون کن تو رو خدا. بعد اصلا ولمون کن، اصلا میری کنار، خود به خود یکی تعریفت بکنه خوشحال بشی؟ نه به خدا قسم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اینهایی که وهم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، اینه که جهنم رو میبینن و انگار تو جهنم دارن عذاب میشن وقتی به یاد جهنم هستن، اینا آدم هایی هستن که وقتی کسی تعریفشون میکنه ناراحت میشن، خوف وجودشون رو میگیره. من خوشحال میشم، من چون جهنم نمیفهم چیه، چون از جهنم استفاده نکردم، من این کوره استفاده نکردم برای پاک کردن این آهن قلب. آدم با آهن هم وزنن دیگه، خیلی شباهت ها با هم دیگه دارن. آهن زنگ میزنه، آهن زنگ میزنه، آدم زنگ میزنه، قلبش زنگ میزنه دیگه. جهنم مخلص میکنه آدمو، استفاده کنید ازش. حالا من البته بهتر از شما میتونم استفاده کنم، این کار نمی کنم، چون من بالاخره خیلی کارا کردم که مستحق جهنم هستم و اینا. ولی شما خوبان هم از جهنم استفاده کنید، جهنم خوبارم میترسونه. نگو جهنم نمیرم، امیرالمومنین گریه میکرد برای جهنم. حله شما خوبان از جهنم استفاده کنید، سودشو ببرید تو دنیا، بعد دیگه اون دنیا جهنم نمیبردتون. بابا اون دنیا آدم ها برای چی جهنم میبرن؟ برای اینکه پاک بشه باید بره بهش دیگه. حالا غیر از خالدین فیها ابدا، غیر از مخلدین در عذاب، بقیه میرن تو جهنم پاک بشن برن. خب همین الان بریم جهنم پاک بشیم، یعنی بریم تو فکر جهنم، بریم تو ذکر جهنم، مناجات های سرشار از ذکر جهنم چقدر اخلاص آوره. من یه جاهات شما رو معطل نمی کنم دیگه، شما مقدمات و اینا نمونید دیگه، داریم صحبت میکنیم، میخوایم بلدجه برسیم بریم جلو. اخلاص چرا اهمیت پیدا کرده؟ شاخص حب الدنیاست. حب الدنیا رو حالا شما میتونی به این سادگی از دل بیرون ببری؟ نمیشه که. ولی ماشاءالله باشه جهنم. حالا یک کمی هم در مورد مرگ انشاءالله شب دیگر صحبت بکنیم. مرگ هم بالاخره یه نیمچه جهنمیه برای اهل دنیا مثل من. حالا خوبان به مرگ میگن مرگ اگر مرد از کو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، ولی بنده که حساب میبرم. خب باشه، ذکر الموت هادم اللذات، ذکر مرگ میتونه این کارو بکنه. البته ذکر مرگ لذت های علکی رو از بین میبره. من عرض کرده باشم همون جوری که در روایت میفرماید یاد مرگ غمه های علکی رو هم از دل زائل میکنه. هر کی میخواد غم بیجا از دلش بره، بره سراغ یاد مرگ. عجب مصرفیه. یکی از دانشجوهای دکترای روانشناسی امروز برای پایان نامه‌شون داشتیم صحبت میکردیم، بحث فرقهای نگاه روانشناسی به انسان و نگاه اسلام به انسان بود. گفتم خب بالاخره تو روانشناسی کارایی شده، زحمتایی کشیده شده، ولی کاش روانشناسا اون انسان اسلام رو میشناختن. به جای اینکه به این انسان بگن حالا مرگو فراموش کن اذیت نشی، بهش میگفتن مرگو به یاد بیار اذیت نشی. بعدشون میگفتن که خب مگه اسلام گفته مرگو به یاد بیار اذیت نشی؟ بگفت روایتشو گفتم. خب چجوری آدم به یاد مرگ بیفته اذیت نشه؟ مرگ علاقه های بی خود رو از بین میبره، همه ناراحتی هم مال این علاقه های بی خود دیگه. باور کنی رفتنی هستی، تحل حل دیگه. اخلاص شاخص عجیبیه. عشق ما باشه، آرزوی ما باشه، به خاطرش هر کاری کنیم میارزه. از لذت‌های بی خود فاصله بگیریم، از غم‌های بی خودم فاصله خواهیم گرفت. اخلاص هر موقع دیدی نداری، به خاطر اینکه حب دنیا هست. یک نمونه رو عرض بکنم از مراتب عالی اخلاص، هم گفتیم یک کمی صحبت کنیم. حالا بنده قد و قوارم نمیرسه به این حرفا، ولی فرمود و محیای لله رب العالمین، زندگی من به خاطر خداست. خدا پیامبر گرامی اسلام فرمودن ابازر، برای هر حرکتت، خواب و خوراکتم نیتی داشته باش. خب معمولا نیتی که پیامبر میفرماید نیت مخلصانه است دیگه، ویژگی اخلاص حتما درش هست. هم برای خداست، هم طبیعتا باید مخلصانه باشه. بعد فرمودن اگر این کار رو نکنی جز به غافلان خواهی بود. بعد فرمودن غافلان همان کسانی هستند که در قرآن کریم در مورد آنها یه حرفی زده می شود که من الان بالای منبر نمی زنم، چون اگه بزنم ناراحتی ایجاد می کنه. می دونید بالاخره آدم بهش بر می خوره دیگه. مثلا من خوبه برم بالا منبر بگم آدم که برای خواب و خوراکش نیت نداشته باشه، اولای که کل انعام بل هم ازل، خوب نیست آدم اینا رو بگه دیگه. مثلا خب آدم همه نباید بگه، که یک کمیشو میگه بغیر نمیگه. بالاخره شما باید اخلاص داشته باشی برای هر کارت، ولی جز به غافلین به حساب میه. خب آقایون ما میتونیم غذا بخوریم مخلصانه به خاطر خدا؟ باید راستم بگیم دیگه، اخلاص زن صداقت توش هم هست، ذاتشه. خدا به خاطر تو غذا خوردم، خدا یه نگاه بهت میکنه، یعنی تو به خاطر من داری غذا میخوری؟ خودم روش کم میشه، میگه نه البته خدا به خاطر تو که نه. خب شما بفرمایید آدم چجوری میتونه به خاطر خدا بخوابه؟ به خاطر خدا غذا بخوره. بفرمایید. سخته. راهش همون آتش جهنمه. راهش بفرمایید مرگه. حالا مرگ رو زیاد امشب دیگه بهش نپرداختیم. جهنم زیاد بهش نپرداختیم. نفرین نگوی ما مفصل از جهنم داریم صحبت میکنیم. چرا؟ با یاد مرگ و یاد جهنم از خواب و خوراک میفتی. خدا شاهده من دیدم آدم های اینجوری رو توی جبهه. بعد غذا میخوری برای چی؟ میگی خدا چون تو گفتی، ولی دل و دماغ عیش ندارم. دل و دماغشو ندارم. چند تا مثال جون میده ها اینجا الان، ولی وقت شما رو نمیخوام بگیرم، وقت شما عزیزه. چی بگم آخه؟ دو تا مثال بزنم. ابازر مدتها چشم درد داشت، گاهی متوجه میشدن اطرافیان و خودش متوجه این درد شدید میشد. بعد بهش میگفتن خب شما چرا نمیری مداوا کنی؟ گفت یاد قیامت حواس منو پرت میکنه از چشم درد. ببین یاد قیامت حب راحت رو ابین برد. ببین دیگه فکر چشم دردش هم نیست. حالا آقای ابازر بخواد غذا بخوره، دیگه خدا شاهده تکلیفی غذا میخوره، دستور بهش میده. آقای شیخ مرتضی زاهد، عارف بزرگوار، عالم بزرگوار، ایشون توی تهران این اواخر یکی از آشنایانشون میفرمودن به بنده، یعنی آشنایان ایشون که ندیده بود، سنش نمیرسید، ولی ایشون با یک واسطه از نزدیکانشون به بنده این داستانو میفرمودن، فرمودن که عاشق مرتضی زاهد اون اواخر دیگه راه میرفت تو خیابون، حالا خیابونای قدیم تهران، یکی دو بار نزدیک بود بره زیر درشکه، بهش گفتن شما دچار حواس پرتی شدی. آقا چیکار میکنی؟ واقعا حاج آقا اینجوری پیرمرد شدی حواس پرتی شدی؟ گفت نه تو فکرم، تو فکرم که ابلیس بعد از آقا امام زمان علیه السلام عالم دهره روانش. حالا من بقیهش رو با ادبیات خودم بگم، روانشناسی میدونه، میشناسه منو، من چجوری میخوام از این آدمی که حالا آدم نیست ابلیس جنه، از این موجودی که این همه وارده. وقت اون میگفته زبان چینی میدونه، عربی میدونه، ترکی میدونه، آفریقایی میدونه، آمریکایی میدونه، این خیلی مسلطه، دشمن قویه، من چجوری آخر پس این بر بیام؟ من نمیتونم، هی فکر دارم میکنم. امیرالمومنین فرمود قد ابصارهم، ابصارهم ذکر المرجع، چشمای اینا رو یاد اونجایی که میخواد برگرده، یاد این مهمات دینی مثل قدرت ابلیس، مثلا بسته از دنیا. آقا تو چند تا موضوع مهم، این چقدر با ما دشمنه، این تا عربده شیطان، تا عربده ما رو تو جهنم نشنوه خلاص نمیشه، نگون رحم میکنه. این تا ما نابود نکنیم خودمونو، لبخند رو لباش نمیاد. اصلا شما دشمن تا حالا دیدی از نزدیک؟ خیلی عجیبه ابلیس. حالا اینکه من دارم عوامل اخلاص رو یکی یکی داریم میاریم وسط، بحثمون فشرده میشه دیگه، نمیدونم داریم چیکار میکنیم. ابازر میگه یاد قیامت، یادم برده چش بردم و توی جبهه، فرزند یکی از شهدای انقلاب اومد به من گفتش که خدا شاهده، من الانم طلبه است، این عزیز دوست داشتنی خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم، توی جبهه قبل از عملیات کربلای 4 و 5 اومد به من این حرفو زد. چند روزی بود غذا نمیخورد، رفیقش اومد گفت که آقا فلانی از عملیات برگشتیم نمیتونه غذا بخوره، باش صحبت کن. باش صحبت کردم، گفتم چته چی شده؟ گفت من تو جبهه زیر آتیش دشمن که ترکش ممکن بود هر جایی بدنم بخوره تیکه تیکم بکنه، داشتم بدهی های خودم رو به خدا میشمردم، عذرخواهی میکردم از خدا، نمیدونستم خدا بالاخره منو میبخشه یا نه، میپذیره یا نه. بعد الان من برم سر سفره بشینم، نعمتایی که خدا بهم میده، این بدهیای منو دوباره افزایش میده، من هنو نمیدونم اون بدهیای قبلی رو خدا بخشید یا نه، دست و دلم نمیاد غذا بخورم. خب حالا من باید یه جوابی بهش بدم دیگه، چیکار کنم؟ من که نمیفهمم اینا رو، این آدمای خوبو که یک شبه استعداد داشتن راه 100 ساله برن. گفتم مگه اول بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی قبل از غذا خوردن؟ گفت خب چرا؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این که خدا میبخشه، بخور، نمیخواد سخت بگیره، مواظب باش، بعد خدا هم دستور داده باید غذا بخوری، مواظب بخوری. گفت هم به دستورش باشه میخورم. میگم خدای من نمیتونم شکر این نعمت تو به جا بیارم، ما دستور دادی. اینجوری میشه پدر آدم رو در میارن، بعد تو میتونی مخلصانه قضا بخوری و محیای لله رب العالمین. عیبی نداره، یک کمی هم ما گوشه هاش به سختی اخلاص توجه کنیم. ببین نداره، از خود خدا بخوایم. یه مژده‌هایی هست برای کسانی که دوست دارن اخلاص رو و میخوان، انشالله خدا عنایت بکنه. راه میانبرم بگم دیگه، شما شیعه اید و اهل بیت دوستتون دارن، همیشه یه راه میانبر در بین همه مراحل سیر و سلوک جلوی پای شیعه میگذارن. ای خدا، اهل بیت چقدر مهربانن. راه میانبر اینه که دور حسین و فاطمه رو تو کربلا بگیری، به چهره مظلوم حسین که نگاه بکنی، یه دفعه دست و دلت از دنیا بریده میشه. زهیر دیدی فرار میکرد، نمیدونم رفت تو خیمه حسین علیه السلام چی دید، برگشت گفت خانوم من رفتم. گفت چی شد؟ شما که فرار میکردی از امام حسین. ببین اسم حسین به شما میرسه چی کار میکنه؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. واقعا امام حسین عجیبه، واقعا اصلا نمیفهمه آدم، نمیفهمه نامش به شما میرسه. آیون بزرگواران، همه خوبان فرمودن بهترین راه کسب اخلاص، حالا به این تعبیر من دارم عرض میکنم دیگه، بهترین راه کسب اخلاص و به دست آوردن قلب سلیم اینه که دور خیمه ابا عبدالله حسین خیلی دور بزنی. یه دفعه میبینی امام حسین با یه قنداقه شش ماهه اومده از خیمه بیرون، لب رو لبهای علی اصغرش بگذاره ببوسه. مظلومیت این مرد بزرگ انقدر به دل آتش میزنه، حب و دنیای شدید آدم رو بخواد نگه داره تو دنیا، همونجا از دنیا آدم دست بر میداره، در راه حسین میره شهید میشه. اینا هدیه خداست به ما، راه آدم شدن ماست امام حسین. انتم الصراط الاقوم، جدا از این که ادلاء علی الصراط هستن، اصلا خودشون راه هستن. اصلا راه یعنی خودش، از حسین جدا نشو. اون لحظه هایی که انشالله من این لحظه رو برای شما درست میکنم، شما هم دست من رو بگیرید روز قیامت، برای من دعا کنید، منم آدم بشم مثل شما. من الان یه خدمت به شما بکنم، شما روز قیامت بگید خدایا ما هرچی تو زندگیمون اخلاص نداشتیم، بعضی از لحظه ها بوده دیگه مخلص بودیم. خدا میفرماید کدوم لحظه مخلص بودی؟ سخت ادعا کنی اخلاص. میگه اون لحظه ای که برای حسین روزه خوندم، من یه دفعه سوختم بی اختیار برای حسین، دیگه به فکر خودم نبودم. شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بقریب او شهیدن فندبونی. جمله عجیبی، من نمیدونم چرا این جمله هی میاد تو ذهنم امشب برای شما بگم. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش همه شما تو عاشورا بودید منو نگاه میکردید. لا اله الا الله و انا استسقیل طفلی و ابا ام یرحمونی، من تقاضای آب برا کودک خودم کردم اما اونا ابا کردن یه جرعه آب به لبهای کودک من برسانن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق امام صادق علیه السلام که بانی نه تنها مکتب تشیع است، رئیس مذهب ماست، بلکه بانی مجلس روزه است به تعبیر رسمی و فراگیری که در بین شیعیان فرهنگ شده است. خدا به حق امام صادق علیه السلام ما رو هیچ وقت از مجلس روزه امام حسین جدا نکن. یه روایتی من دیدم برای دلهای قشنگ شما، میگفت امام صادق علیه السلام نشسته بود، یکی از نوه هاش دختر بچه نوه بود، دوید از جلوش رفت، یه دفعه امام صادق شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چی شد گریه میکنی؟ فرمود بعد از عاشورا دیگه ما هر کدوم از ذریه حسین رو میبینیم عشق میریزیم. چی کار کرده کربلا؟ خدایا در فرج موفور و سرور آقامون امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. ما رو مقدم ساز ظهور حضرت قرار بده. خدایا به ما اخلاص عنایت بفرما. خدایا ما رو با عذاب قبر و عذاب جهنم و عذاب قیامت مخلص نکن. خدایا ما رو با معرفت و محبت خودت در همین دنیا مخلص خودت قرار بده. گناهان ما ببخش و بیامرز، سیئات ما به حسنات مبدل بگردان، و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. www.bayanmanavi.ir